بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری، جلسه 35، 15 آذر ماه 1400.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. دوستان فاضل ما در جریان بحث هستند. ما دو فرع فقهی را محضرتون عرض کردیم. یک فرع فقهی این بود که آیا لازم است تمام اعضای بدن قبل از غسل پاک و پاکیزه باشد از هر نجاستی یا لازم نیست؟ این بحثشو به پایان رسوندیم. بحث دومی که داریم دنبال میکنیم و بخشی از اون را تقدیم محضرتون کردیم، آیا سوال این بود که آیا لازم است تطهیر هر عضوی قبل از شستن اون به عنوان غسل، یعنی قبل از اینکه ما سر و گردن را به عنوان غسل بشوییم، آیا لازم است اگر نجاستی متوجه سر و گردن شده اون را بشوییم یا نه؟ خدمت دوستان فاضلمون عرض کردیم که مشهور که ما اینکه نظر سیدم همین هست، قائل به این شده بودند که لازم است، شرط است در اینکه شما تطهیر کنید هر عضوی را قبل از شستن آن عضو به عنوان غسل. اینها به دو دلیل تمسک جسته بودند که دلیل اولشون این بود که اگر عضوی متنجس شد، یعنی متنجس بود، آب موقعی که میریزید روی اون عضو به وسیله اون تنجس، آب هم متنجس می شود، چون چه در ازاله حدث و چه در ازاله خبث اون چه برای ما مهم است پاک بودن بفرمایید آب است. و با این کاری که شما می کنید، مثلا می خواهید چکار کنید؟ می خواهید غسل کنید، سر و گردنتون هم نجسه، اگر احیانا قبلش نشویید و اون را پاک نکنید و بخواهید با همین ریختن آب به سر و گردن هم ازاله خبث کنید و هم ازاله بفرمایید حدث کنید، به محض اینکه آب به اون شیء متنجس برسد، اون آب متنجس می شود، در صورتی که لازم است برای رفع خبث و رفع حدث آب شما پاک باشد. این را مطرح کرده بودند و بیان کرده بودند به عنوان دلیلشون. دلیل دومی که مطرح کردند، امروز ادامه اون را محضر مبارک شما بزرگان و فضلای معاصر می‌خوانیم، این هست که شستن بدن متعلق دو امر قرار می‌گیرد. از دو ناحیه متعلق امر قرار میگیرد، از دو ناحیه. یک ناحیه امر میشود به ما برای رفع خبث، و یک طرف به ما امر میشود برای رفع بفرمایید حدث. و چون دو امر متوجه ماست در شستن بدن، به ما یاد دادن که باید حکم این دو امر هم متفاوت باشد. اگر شارع به ما گفته ازل نجاست عن البدن و در جای دیگری گفته ازل الحدث، این ازل النجاسه حکمش باید جدا باشد، ازل الحدث هم حکمش باید جدا باشد. و به تعبیر عالمانه تر، اصل یک کلمه بفرمایید راحت میشید، اصل عدم تداخل است. یعنی هر سببی یحتاج الى مسببه، هر شرطی یحتاج الى مشروطه. و این خروجی چی می شود دوستان فاضل اگر اینجا باشید؟ کمی امروز هوا هم سرد شده، خروجیش این می شود ما چند بار نیاز به شستن داریم؟ دو بار. چون یه امر به ازاله خبث از بدن داریم، یه امر به ازاله حدث داریم. چون فرض ما اونجاست که سر و صورت شما نجسه، میخواید غسل هم بکنید، شما میخواید با یه تیر چند نشانه بزنید؟ دو نشانه. این آقایون مشهور میگن با یه تیر دو نشانه نمیشود زد، با یه تیر یه نشانه، این تیر اون نشانه، اون تیرم اون نشانه. امری که به ازاله خبث شده باید جداگانه شسته بشود، امری هم که به ازاله حدث شده جداگانه شسته شود. یعنی تداخل ایجاد نکنید، بلکه هر کدام جدا. اگه هر کدام جدا شد، یعنی پس لازم است یشترد. چی یشترد؟ یشترد تطهیر و کل عضو قبل این که اون را به عنوان غسل بشویی. این میشود من هر شبت خدمت دوستان فاضل ما. مثال هایی هم که زده بودن که دیروز به بعضیش اشاره کردم، مثالش این بود، این افترت بفرمایید فکفر، این ظاهرت فکفر. این سبب مسبب خودش را دارد. نه اینکه جناب عالی یک کفاره بدید بگید هم برای ظهار من دارم میدم و هم برای بفرمایید افطار من میدم. نه، افطار سببون و لهو مسببون، از ظهار و سببون و لهو مسبب. اگر این شد، پس اول باید جریان خبث را تکلیفش جدا کنید، پاک کنید خبث را، اون عضو را بشویید و بعد بیاید سراغ حدث، رفع حدث یعنی غسل انجام بدید. معلوم شد؟ آه باز گفته شده که در بعضی از روایات ما هم همین اقتضارات داره، برای اونجایی که مربوط به ازاله خبث حکم جداگانه آمده، برای اونجایی که مربوط به ازاله حدث هست اونم حکم جداگانه آمده. هر چیزی در جای خیش نیکوست. به عنوان مثال گفته شده در موثقه انبار اینطور آمده، برای رفع خبث، خاطی نشده، جداگانه حکم خودش آمده، فعلیه یعنی مکلف اگر نجاستی به بدنش اصابت کرد، ان یغسل ثیابه لباسش رو بشوید، و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، یعنی اون چرا که این آب متنجس به اون رسیده اون را هم باید چکار کند؟ بشوید، برای رفع بفرمایید خبث و برای ازاله خبث. در وسائل ابواب ماء مطلق باب چهارم حدیث یک، و نظیر این الا ماشاءالله از روایاتی که ما در رابطه با شستن بدن یا ریختن آب به روی بدن برای طهارت بدن یعنی ازاله خبث کم نیست روایات ما. اما در رابطه با ازاله حدث هم میبینیم جداگانه برای خودش تشکیلاتی دارد، اونم روایات خاصه خودش رو دارد. مثلا در صحیحه زراره آمده که امر کرده در اونجا به غسل بدن یعنی شستن بدن، عرض شود خدمتون برای تحقق غسل میگه بدن را بشویید من القرن الى القدم. این من القرن الى القدم اشاره به چه هست؟ ازاله چه هست؟ ایها الفضلا حدث. پس برای ازاله خبث اون شکل میگه فعلیه ان یغسل ثیابه، و بعدم میفرماید یغسل کل ما اصابه من ذالک الماء یا ذالک الماء. اینجا هم جداگانه نه برای غسل امر شده به غسل بدن من القرن الى القدم. اینم در وسائل جلد 2 ابواب جنابت باب 26 حدیث 5. و این آیون میگن پس بنابراین اصل آفرین، اصل عدم تداخل. این عدم تداخل که روش اصرار میکنن برای چی دوستان روش اصرار میکنن؟ یکی از بزرگان مجلس بفرماید برای چی میخوان چی چیز را به کرسی بنشانن؟ آفرین، یک بار شستن که باید نمیکنن. یعنی باید قبل از این که شما سر و گردن را به نیت غسل بشویید باید یک بار سر و گردن را به نیت تطهیر سر و گردن بشویید، چون سبب این جداست، خبث است باید شسته شود، اونم سبب جداست حدث است باید رفع حدث بشه. تا اینجا حرفاشون استخون داره. حالا ببینیم می شود در هم شکست این استخون یا نه. لذا همطور که عرض کردم میگن باید ملتزم بشویم به تعدد غسل بدن، یک بار به خاطر امر به غسل بدن برای ازاله خبث و یک بار هم غسل بدن برای ازاله حدث. به دنباله این استدلال این جمله را هم دوستان فاضل اضافه می کنن و اون جمله این است، میگن چون نمی شود دو امر یا بیشتر از دو امر بر طبیعت واحده تعلق پیدا کند. طبیعت واحده یه امر بهش تعلق پیدا می کند، دو تا امر، سه تا امر، چهار تا امر بر طبیعت واحده تعلق پیدا نمی کند. بنابراین متعلق هر یک از این دو تعلق باید پیدا کند به چیزی غیر از اون، یعنی این به این طبیعت، اون دیگری بفرمیدا به طبیعت دیگر. مرحوم آیت الله خویی و بعضی از بزرگان ما می فرمایند که این فرمایش شما را ما 100% قبول داریم. اما همونطور که سعید بزرگوار دیروز فرمودن، اما این مربوط به اوامر مولوی و تکلیفی است. اصالت و عدم تداخل مربوط به جایی است که هر دو امر ما بفرمایید مولوی باشد. اما اگر هر دو تکلیف ما بفرمایید مولوی نباشد، اونجا ما دایی بر این نداریم که پاش وایسیم سینه بزنیم و بگیم اصل عدم تداخل. لذا فرمایش آقای خویی را نگاه کنید. آیت الله خویی می فرماید که حرف درسته، لا نقاش فی، که مقتضای اصل عدم تداخله. هر سببی مسبب خودش، هر شرطی مشروط خودش. ولی این حرف ها تو بحثای علمی در جایی مطرحه که هر دو امر مولوی باشد. همینجا یه گریز بزنم به کربلا؟ بزنید. و اون گریز همین بحثی بود که دیروز مطرح کردیم که موقعی که طرف بدهکار غسل جنابته، اونم روز جمعه میخواد غسل جمعه انجام بده. میگن با نیت واحده میتواند هم نیت غسل جنابت انجام بده، چون دوتا امر دارد دیگه، اغتسل للجمعه، اغتسل للجنابه. اینجا چون هر دو امر بفرمایید، هر دو امر مولوی نیست، یکیش مولویه یکیش ارشادیه، چون هر دو امر مولوی نیست میگن قابل جمعه. شما در نتیجه با یه غسل واحد دو تا مأمور به مولا را انجام دادید، یعنی امتثال دو تا امر کردید، هم امتثال امر به غسل جنابت کردید و هم امتثال امر به بفرمیدا غسل جمعه کردید. این از همینجا، لذا این قید تو ذهن مبارکتون باشه که هر دو امر اگر مولوی شد از عدم تداخل است، اما اگر هر دو ارشادی شد یا یکی مولوی شد یکی ارشادی شد، داستان عوض میشه. کدوم؟ حالا عرض کنیم خدمتون، اللهم این حرفا در جاییست که هر دو تکلیف ما مولوی باشد، مثل همین مثال این افترت فکفر و این ظاهرت فکفر، اما اگر هر دو ارشادی باشند یا همطور که عرض کردم یکی مولوی یکی ارشادی، اونجا تداخل ایرادی ندارد، در اونجا نمی شود تمسک کرد به اصل عدم تداخل. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، دقت بفرمایید ببینیم از فرمایش ایشون چیزی بهره می بریم یا نه. ایشون می فرماید که در مانع نفی مسئله همین شکلی است، زیرا امر به غسل بدن، خوب دقت میکنید به جملات، یعنی موقعی که مولا امر میکنه به شستن بدن، منتها از جهت ازاله خبث، چون فرض اینه که سر و گردن من نجسه، این ارشاد به نجاست بدن است، یعنی شارع مقدس تو را ارشاد میکند به این که بفرمایید بدن جناب عالی ها نجسه، چیکار کنید؟ پاکش کنید. امر ارشادی یاد خود من میفهم نجسه، ولی میگه ازل النجاسه عن البدن. به وسیله عرض شود خدمتتون این که ارشاد به این میکنه به نجاست بدن است، به وسیله اصابت آب متنجس یا غیر متنجس نسبت به آن. حالا چه آب متنجس چه آب غیر متنجس، کلن میگه ازل النجاسه، حالا هرچه هست. کما این که ارشاد است به این که این نجاست رفع نمیشود بدون شستن، باید حتما اون را بشویید، اینم تتمه همونه، چیز جدید نیست. و همین امر، خوب دقت کنید، این راجع به ازاله خبث از بدن بود، گفتیم امرون ارشادی، و همچنین امر به غسل بدن از جهت ازاله حدث. ایشون می فرمند هازا ارشادون الى شرطیه. یادتون هست چند روز قبلم گفتم امور مولوی وجوب نفسی در مرکبات مثل وضو، مثل غسل، مثل نماز و امثال ذالک یتبدل الى امر بفرمایید ارشادی، یعنی آدرس میدهد هازا شرطون، بفرمایید هازا جزء اون هازا مانع اون، یعنی اگر امر باشد اشاره به شرطیت و جزئیت دارد، اگر نهی باشد اشاره به مانعیت دارد، یعنی ارشادون الى شرطیه، یعنی بدان و آگاه باش که شرط است ارشادتون طهارت بدن. خب پس بنابراین امر به خبث شد امر ارشادی، امر به حدث هم، امر به زوال حدث هم بفرمایید شد چی؟ نه اینکه خودش امر ارشادیه، بلکه ارشاد میکند ما را به شرطیه. اگر ارشاد کرد به شرطیت دیگه از اون حالت مولوی بودن در میاد. شرطیت، اشاره به شرطیت که کرد میشود امر ارشادی. این نکتش این هست. ولذا اینی که تو ذهن مبارک حضرت عالی بود ابتداعا ممکنه به ذهن خطور بکنه، ولی موقعی که بر میگردونیمش به ارشاد الی شرطیه، به ارشاد الی الجزئیه، در نهی به ارشاد الی المانعیه، اون موقع دیگه سرنوشتش سرنوشت امر مولوی دیگه نیست. ما با دو امر بفرمایید ارشادی مواجه است.
امر به هدف که
ما نداریم.
نه
حرفت همون که میخوایی بزنیم من زدم.
نه اولی ارشادیه،
دومی هم ارشادی. گوش ندادی، اگه گوش میدادی اونم ارشادی. چقدر همین گوش، گوش تا گوش داریم. الگوش و علا قسمین، یه گوشی آدم گوش میدهد و توجه پیدا میکند، یه گوشی آدم ممکنه توجه کم پیدا کند. احتیاط کردیم. عرض شود خدمت تو، فرمایش شما درسته، به ظاهر امر امر مولویز به نظر میرسد، ولی گفتیم در مرکبات اینو گوش ندادی. سماع کردن، اینم توجیه علما است. گرفتی دیگه؟ احسن. در مرکبات امر وجوب نفسی ما تبدیل به امر یعنی یه ظهور ثانوی در امر ارشادی میدم. این خیلی مهمه، این تو ذهنتون باشه، کلید واژه است در، یعنی یه مسئله اصولی کلید واژه است که امور امر مولوی نفسی در مرکبات یک ظهور ثانوی در امر ارشادی پیدا می کند، که اگر امر باشد ارشاد به شرطیت و جزئیت، اگر نهی باشد ارشاد به مانعیت. این کلید واژه یه بحث اصولی است. خب اگر این شد، ایشون می فرماید در اینجا ما چیزی به نام اصل نداریم.
امر دیگه باشه که به او ارشاد میکنه.
چی عزیز من؟
امر دیگه خبره، مثلا امر عقلی باشه، این باشه که ارشاد رو میکنه.
نه خود این ظهور پیدا میکنه، یعنی شارع مقدس در مرکبات این عرض کردیم خدمتتون. اونی که تو ذهن جناب عالی است، از قدیم مونده تو ذهنتون، تو ذهن ما هم از قدیم همون حرف هست که اگر حاکم عقل بود و مولا در قبال حکم عقل امری صادر کرد، چون حاکم عقل بوده می شود امر ارشادی. این یه جاست که فرمایش شما متینه و ما هم بارها شنیده ایم و گفته ایم و امثال زن مطلب خوبی فرمودن. یعنی گاهی از اوقات حاکم عقله، مثلا راجب اطاعت پروردگار عالم عقل میگه شکر منعم بفرمایید واجبه. اگر امری از ناحیه شارع مقدس آمد، این امر ارشاد به همون حکم عقله. ولی یه جای دیگری هم داریم، اون جای دیگرش اینجا، اون جای خودش محفوظه. احسن. ما اون چی که تو ذهنمون نقش بسته همون نقش بسته. هر شود خدمت شما به این که بنابراین شون میگن محظوری ما نداریم در اجتماع این دو امر بر طبیعت واحده. مثال روشنش هم غسل جمعه و لذا معلوم میشود آقایانی که معتقدن در روز جمعه اگر کسی بدهکار غسل جمعه شد باید اول غسل جمعهش انجام بدهد و بعد بفرمایید جنابتش انجام بدهد، یا به عکس، فرق نمی کنن. اینا پیداست که نگاهشون این نگاه نیست، یعنی باز هم عصر را بفرمیدا عدم تداخل می دانن. یعنی چه وعده؟ نه چه وعده مطلوبی؟ طبیعت واحده است. این طبیعت واحده ما در خارج که محقق میکنیم، کیفیتش یکی از دیگه. این غسل شکل دیگری که ندارد، غسل غسل است. ولی میدونم، ولی در طبیعت واحده قابل جمع. مگه این شارع ارشاد میکند ما را برای ازاله حدث خبث، ارشاد میکند ما را برای ازاله حدث. این که شارع ما را ارشاد میکند در واقعیت خارجی شستن دیگه، یه امر شستن که طبیعت شستن، این طبیعت شستن ماهیت طبیعت شستن که فرق نمی کنه، این اثرش فرق میکنه، اثرش فرق میکنه. منتها با همین شستن ما دو کار اتفاق میفتد، هم ازاله خبث میشود و هم ازاله حدث میشود. پس در نتیجه ملتزم میشویم ایها الفضلاء المعاصرین که غسل از چیزهاییست که عرض شود خدمتون این که نجاست بدن به وسیله اون زائل میشود، یعنی این یا بگیم غسل، این شستن. غسل هم بگیم طوری نیست، غسل از چیزهاییست که یعنی من غسل میکنم دیگه بنا، یعنی نظرهای خویی این است که همینطوری جناب عالی برید زیر دوش در این حال که سر صورتت بگید نجسه، نیتی چکار کنید؟ غسل کنید. همزمان که نیت غسل میکنید خود به خود بفرمایید اون طهارت هم حاصل میشه. با این غسلی که شما انجام میدهید هم ازاله خبث میشود و هم ازاله حدث میشود. لازم نیست یه بساطی دو بار بره زیر دوش، یه بار من برم زیر دوش برای شستن سر و صورت تا ازاله خبث بشود، بار دوم برگردم بروم برای ازاله حدث. میگه این غسلی که شما انجام میدید بابا برو زیر دوش این غسل انجام بده، این خونه هم که خودش میریزد، خون صورت خون بوده دیگه، این خونه هم که آب که میریزی این خونه هم میریزد و میرود و شما عملا هم غسل انجام دادید و همون خبث از بین رفت. اینطوری فتوا بدید راحت تر ظاهرن برای مقلدینتون. نجاست بدن، هم نجاست بدن زائل می شود و هم شرط در صحت غسل هم چه بود؟ این بود که این نجاست از بین برود دیگه. فرض اینه که این نجاست هم با این غسلی که شما انجام دادید از بین رفت، غسلتون بی عیب و نقص چون نجاستی همراهش نبوده و خبث هم که از بین رفته. بله؟ البته آخرش آقای خویی احتیاط میکنه آجا حواستون باش. بله اون قلیل عرض میکنم اون مشکلات خاص خودش رو داره، ولی در نهایت ایشون حالا عجله نکنید، من این که میگم عجله نکنید چون به حمدالله ذهن شما اینقدر جواله از نظر علمی که نمیتونید خودتون رو نگه بدارید، زود سوال میکنید، ولی میرسید بشه. پس بنابراین موجبی نیست، ایشون میفرماید موجبی نیست برای اینکه امر به ازاله خبث را جدا کنیم حسابش از امر به ازاله بفرمایید حدث، زیرا قول به عدم تداخل، یعنی اونایی که قائل به عدم تداخلن حرفشون اینه که میگن محال است طلب شیء در دوبار، شیء واحد را در دوبار طلب کردن محال است. نه ما میگیم اشکالی ندارد، در اوامر ارشادیه و اوامر ارشادی هم مشکل نیست. از این بگذاریم، عرض شود خدمت شما بین که چون ایشون میگن در اوامر ارشادی، نکته مهم دوستان یادگاری است، میگن در اوامر ارشادی بعث و طلب نیست. بعث و طلب مال کجاست؟ در اوامر مولوی. پس بنابراین محضوری در اجتماع این دو شیء واحد نیست و بنابراین می شود تداخل بکنن و غسلی که شما انجام میدید با یه تیر دو نشانه اتفاق می افتد. اینی که شما فرمودید اصل عدم تداخل در اوامر مولوی است، بنابراین صحیح آن است که معتبر نیست. چی معتبر نیست ایو الفضل آل معاصرین بگید؟ نه نه چی معتبر نیست؟ معتبر نیست که ما اول ازاله خبث کنیم و بعد ازاله حدث کنیم، یعنی غسل انجام بدیم. معتبر نیست، معتبر نیست طهارت هر عضو قبل از غسل و تطهیر آن. نه، همون موقعی که غسل میکنید خبث هم از بین میره. گرچه یه کسی گفت که اما ایشون میگه احتیاط اینه، بلکه اولا این است که تمام اعضای بدن را قبل از شروع در غسل طاهر کنیم. میگیم به چه دلیل آیت الله خویی با این محکمی که شما فرمودید آمدید امر مولوی را ظهور ثانوی براش درست کردید در امر ارشادی و فرمودید در اوامر ارشادی طلب و بحث نیست، این اوامر مولوی هستن که مشکل ارشوت تداخل دارن. میگه دلیلش اینه که علت این که من سرانجام به احتیاط رسیدم و اولا این است که تمام بدن مثلا شسته بشود، البته به ذهن میاد شما که اهل فنید این بعد از اگه فتوا اونو حساب کنیم این احتیاط احتیاط واجب نیست اگه اون فتوا حساب بشه. ایشون میگه دلیلش اینه که در مسئله مخالف وجود داره، ما نمیتونیم این مخالفین را نادیده بگیریم چون عده قائل به اشتراط هستن. الاحتیاطو به فرمایدا حسنان علا کل حالن، احتیاط اینه که از احتیاط آدم ضرر نمی کند، احتیاط میکنه و در نتیجه بدن را اول میشوید، یعنی هر عضو را قبل از اینکه اون مسئله اینکه تمام اعضای بدن باید شسته بشود اون حالا یه بحث دیگری بود، ولی در اینجایی که تطهیر هر عضو قبل از اون لازم است، ایشون فرمودن که عرض شود خدمتون اول فرمودن لازم نیست، بعد احتیاط کردن که قبل از این که به عنوان غسل بشوییم اون ازاله خبث انجام بگیرد. این فرمایش ایشون در اینجا تمام شد. پس ما پاسخ به دو فرد در طول این چند روزه محضر علما دادیم. یه مسئله است که این مسئله خیلی مسئله دشواری نیست، اجازه بدید یه 5-6 دقیقه وقت دارم بگم. یجب الیقین، بله ما هم گفت که فتوای منم مثل فتوای مرحوم آقای حکیمه، بله طرف خوبیه، یعنی اونایی که با شستن زائل نمی شود. بله 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 اگه زائل می شود که مشکل، اونایی که حتی اونایی که میگن زائل می شود هم مشکل دارن. چون اشکال هم اونجاست، یعنی حتی کسانی که یعنی حتی اونجایی که خون هم با آب زائل می شود با این استدلالی که دارن هر سببی مسبب خودش را میخواهد، حتی اینجا را هم میگن، ولی اگر تفصیل بدیم اینجا شامل نمیشد. سختی یجب الیقین به وصول الماء الى جميع الاعضاء، آمگین غسل کرده ای باید یقین پیدا کنید که تمام اعضای بدن شما را آب به عنوان غسل فرا گرفته است، یقین. اما اینکه نمیدونم اینجای گوشم حالا اونچه که از ظاهر محسوب می شود نه باطن، اینجای گوشم مثلا شسته نشده، اینجای گردنم شسته نشده، این نمی شود. فلوکان حائلون، آقا رفته ساحل دریا ماهی خریده، همونجا هم نشسته کنار اون آقا که این ماهی ها را برای چکار کنه دا فلساشو بزنه، این فلسا به حساب اتفاق افتاده روی بدن آقا، دستاش تا اینجا برهنه بوده فلس افتاده اینجا چسبیده، رنگ فلس هلچه هست، اگر حائلی وجود داشته باشد مانعی وجود داشته باشد که نگذارد آب به اون نقطه برسد، فلوکان حائلون وجب رفعه، مگه نه فلس وجود داره زود این فلس رو برداد بعد برو زیر دوش غسل کن، رنگ این رنگو اگه مانعه جرمیست که مانع رسیدن آبه اون جرمو بردارید. فلوکان حائلون وجب رفعه وجب الیقین بزواله، یقین پیدا کنی که این رفت گذاشتمش کنار. گاهی از اوقات آدم میخواد فلس رو برداره از اینجا برداشته ولی از اینجا چسبیده، اینم نمیشه. ایشون تفصیلی قائلن میگه مع سبق وجوده. یعنی چی؟ یعنی اگر من یقین داشتم که فلسی در بدن من هست، سبق وجود یعنی این، اگر من یقین داشتم به سبق وجود، موقعی که میخوام غسل کنم باید یقین پیدا کنم به زوال اون که حائل و مانعی در کار نباشه. اما و ما عدم سبق وجوده، اما اگر احیانا قبلا وجود نداشته، من احتمال میدم که مانعی بوده که باعث شده آب به اونجا نرسیده، یقین ندارم که فلسی اینجا هست، رنگی اینجا هست، جرمی اینجا هست، ما عدم سبق وجوده. ایشون میگن یک فل اطمینان، اطمینان کافی است. عرض شود خدمتون میگن که به چی؟ به عدم، همین که اطمینان عادی و عرفی پیدا کنی که دیگه نیست. بفرمایید آقا، منتها بعد الفحص یه بررسی هم بکنید، همینطوری چشمات نبندی، یه بررسی اجمالی کردید، جایی که احتمال میدادید این مانع وجود داشته باشه، این بررسی اجمالی کردید، قبلا هم مسبوق به سابقه نبوده، الان این اطمینان کافی است. ما انشالله به فضل پروردگار عالم فردا خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم عرض خواهیم کرد که آیا بین سبق وجود و عدم سبق وجود فرق هست یا فرق نیست؟ آیا اطمینان به معنای همون یقین هست یا بین یقین و بین اطمینان فرق هست؟ و صلی الله علی سیدنا و نبی علیکم.
اون موقعی که من مریض بودم
سلام آقا.